رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
زال نکن، نمیتونم بذارم، نمیتونم بذارم، من میمیرم، نمیتونم.
تو ماجرای تهاجم به خونه امیرالمومنین و آتش زدن در خونه امیرالمومنین، چرا حضرت زهرا رفت پشت در؟ چرا خود امیرالمومنین نرفت؟ چرا فزه یا زبیر یا بقیه بنی هاشم نرفتن؟ چرا حضرت زهرا رفت و اون اتفاق ناگوار، اون فاجعه رخ داد؟
میرم اگر برویم، ممنون مگر زهرا مرو مرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و توی این پادکست خلاصه کتاب مأسات الزهرا رو تقدیمتون میکنم. این کتاب رو عالم خدمتگزار و پرتلاش جناب سید جعفر مرتضی عاملی نوشتن و تو اون به شبهاتی که در مورد شهادت حضرت زهرا مطرح شده جواب میدن. با من همراه باشید تا خلاصه ای از این کتاب مهم دو جلدی رو تقدیمتون کنم. اجازه بدید قبل از اینکه وارد مطالب کتاب بشیم چند تا نکته راجع به نویسنده و خود کتاب بگم و بعد وارد موضوعات کتاب بشیم. ببینید، نویسنده این کتاب یه عالم شیعی درجه یک توی تاریخ اسلامه. آقای سید جعفر مرتضی توی سیره نگاری بین علمای شیعه واقعا درجه یکه. ایشون در مورد سیره پیامبر یه کتاب 35 جلدی دارن به نام از صحیح من سیرت نبی الاعظم. در مورد سیره امیرالمومنین هم یه مجموعه کتاب 53 جلدی دارن. اسم اون کتابم از صحیح من سیرت الامام علیه. در مورد امام رضا کتاب دارن، در مورد امام حسن هم دارن، در مورد حضرت زهرا هم دارن. ما توی این پادکست کتاب مأسات الزهرا ایشون رو انتخاب کردیم، کتابی که در واقع پاسخ به شبهات شهادت حضرت زهرا است. اما ماجرای این کتاب چیه؟ یعنی چی شد که ایشون این کتاب رو نوشتن؟ ببینید، اوایل دهه 70 شمسی یه عالم لبنانی یعنی آقای سید محمد حسین فضل الله یه سری سوالات و شبهات در مورد شهادت حضرت زهرا مطرح کردن تو نوشته‌های خودشون، تو سخنرانی‌هاشون، و اینا یه سری واکنش تو دنیای شیعه داشت. مثلا تو ایران یه تعدادی از مراجع از اون به بعد سوم جمادی الثانی یعنی سال روز شهادت حضرت زهرا رو راهپیمایی را مینداختن که این راهپیمایی هنوزم هر سال تو قم برگزار میشه. اون موقع آیت الله میرزا جواد تبریزی بود، آیت الله وحید خراسانی بود، آیت الله صافی گلپایگانی بود، آیت الله فاضل لنکرانی بود. این آقایون در واکنش و اعتراض به اون حرفا راهپیمایی روز شهادت حضرت زهرا رو راه انداختن. آقای جعفر مرتضی هم که خودش لبنانیه در رد اون حرفا و اون شبهات کتاب نوشت. ایشون کتاب مأسات الزهرا رو توی 2 جلد و تو 5 ماه نوشتن. مأسات الزهرا یعنی مصیبت‌های زهرا، رنج‌های زهرا. سال 1375 شمسی این کتاب به عربی چاپ شد و یه ترجمه فارسی هم داره به نام رنج‌های حضرت زهرا. کار ترجمه رو آقای دکتر سپهری انجام دادن و سال 1380 شمسی این کتاب رو چاپ و منتشر کردن. ما هم توی این پادکست از این نسخه ترجمه استفاده کردیم. البته کار این کتاب ادامه دار شد. هوادارهای آقای سید محمد حسین فضل الله ردیه هایی به مأسات الزهرا نوشتن. آقای جعفر مرتضی هم تو رد اونا کتاب خلفیات مأسات الزهرا رو نوشت که اون بحثا دیگه خیلی تخصصیه. هم کتاب مأسات الزهرا یعنی نسخه عربی، هم ترجمهش یعنی رنج‌های حضرت زهرا، و هم کتاب خلفیات مأسات الزهرا تو سایت قائمیه هست. میتونید به سایت قائمیه مراجعه بکنید و اونجا به متن همش دسترسی دارید، میتونید مطالعه بکنید. خب حالا که با نویسنده و داستان کتاب آشنا شدید، بیایید تا بریم سراغ محتوای کتاب. ما این پادکست رو توی 2 قسمت منتشر میکنیم. قسمت اول راجع به اینه که زمانی که به در خونه حضرت زهرا مراجعه کردن، چرا حضرت زهرا رفت و در رو باز کرد و اصلا مگه خونه های شهر مدینه اون موقع در داشته؟ تو قسمت اول راجع به اینا صحبت میکنیم. تو قسمت دومم راجع به این صحبت میکنیم که حضرت زهرا با این همه فضائل، با این همه احترامی که بین مسلمونا داشتن، اصلا ممکنه که یه عده‌ای حمله کنن و تهاجم ببرن به در خونشون؟ خب این از توضیحاتی که اولش باید میدادم. بیاید بریم سراغ متن کتاب.
دل بیقرارم، اگه تو بری زهرا جان کسی رو نداره، پر تب و تابه دل بیقرارم، اگه تو بری زهرا جان کسی رو نداره.
تو قسمت اول این پادکست قراره به دو تا مسئله بپردازیم. یکی این که زمانی که یه عده‌ای اومدن در خونه امیرالمومنین و می‌خواستن حضرت رو برای بیعت ببرن، چرا حضرت زهرا برای جواب دادن رفت پشت در؟ چرا خود امیرالمومنین نرفت؟ تو بعضی گزارش‌ها هست که بنی هاشم کلاً خونه امیرالمومنین بودن، اونجا تحصن کرده بودن. چرا یکی از اونا نرفت؟ چرا حضرت زهرا رفت تا اون اتفاقا بیفته؟ جواب این سوالا رو تو نیمه دوم پادکست میدیم. چون قبل از اینکه به اینا برسیم، باید اول مشخص بکنیم که اصلاً خونه‌های مدینه تو دوره رسول خدا در داشتن یا نداشتن. خیلی سوال عجیبیه نه؟ ولی این یه شبهه‌ایه که چند سالی مدام تکرار میشه. میگن که شماها که میگید که حمله کردن در خونه امیرالمومنین، در و آتیش زدن و حضرت زهرا رو بین در و دیوار گذاشتن، اصلا خونه های مدینه در نداشتن اون موقع. پس ما قبل از اینکه به هجوم و اون سوالا و اونجا برسیم، اول میخوایم بگیم که اصلا خونه های شهر مدینه در داشتن یا نداشتن. اهمیت این موضوع هم اینه که اگر در نداشتن ثابت بشه، دیگه بین در و دیوار موندن و آتیش زدن در و این حرفا هیچی میشه. حالا آقای جعفر مرتضی چجوری در داشتن خونه های شهر مدینه رو ثابت میکنه؟ ببینید، فرض بکنید که 100 سال دیگه یه عده‌ای پیدا بشن بگن که آقا سال 1404 تو ایران اصلا هیچ خودرویی وجود نداشته. حالا شما اون موقع 100 سال دیگه برای اینکه بخواید اثبات بکنید که 1404 تو ایران خودرو بوده، باید چیکار بکنید؟ میرید سراغ گزارشایی که ثابت بکنن توی این دوره خودرو بوده. مثلا یه نفر سال 1400 یه سری خاطراتشو نوشته چاپ کرده، اونجا نوشته که مثلا ما با ماشین پرایدمون رفتیم شمال. یا مثلا باید ماجراهایی رو از این دوره تعریف بکنید که توش تصادف بوده، یعنی ماشین بوده که اینا می‌خوردن به هم، تصادف می‌شده و اینطوری وجود خودرو تو 1404 رو ثابت بکنید 100 سال دیگه. آقای جعفر مرتضی هم یه همچین کاری کردن، یعنی رفتن سراغ گزارش‌ها و روایت‌هایی که توشون در بوده. مثلا تو بعضی گزارش‌ها هست که فلانی رفت در خونه فلانی در زد، یا فلان جا فلان اتفاق افتاد در خونه فلانی شکست. اینا آقای جعفر مرتضی جمع کرده. خب پس شبهه چی بود؟ شبهه این بود که خونه های شهر مدینه تو دوره رسول خدا اصلا در نداشتن. این شبهه اینقدرم آبکی نیستا، یعنی مستند به یه سری از گزارش های اون دوره است. مثلا تو بعضی گزارش های اون دوره هست که مردم خونه هاشون رو با پرده یا پارچه های پشمی میپوشوندن. یا مثلا آقای دکتر جواد علی که تو تاریخ عرب کتاب مهمی دارن، در مورد خونه های زنای پیامبر اینطوری نوشته که خانه های زنان پیغمبر از خشت خام بود با حجره هایی از چوب خرما که داخلش گلندود و بر درش پارچه های پشمی آویخته بود. بعد تو ادامه می نویسن که این وضع بیشتر خانه های مردم یثرب و مدینه جز خانه های طبقات ثروتمند بود، یعنی اکثر خونه ها به جای در چوبی یه پارچه ای آویزون می کردن. دو سه تا گزارش دیگه این شکلی هم هست که میگن که خونه های مردم شهر مدینه پارچه داشت، پرده داشت. آقای جعفر مرتضی می نویسه که این گزارش ها نمی تونه به این معنا باشه که درب چوبی نداشت داشتن خونه ها. بله، خونه های اون دوره پرده داشت، یه پارچه ای آویزون میکردن پشت در، اما در هم داشت، یعنی یه در چوبی بود پشتش پرده بود، به خاطر اینکه وقتی در باز میشه داخل خونه دیده نشه. همین الان هم هست، همین الان هم حداقل تو ایران ما اینطوریه، یعنی خیلی از خونه ها پشت درشون یه پرده ای آویزونه، به خاطر اینکه زمانی که در خونه باز میشه داخل خونه دیده نشه. آقای جعفر مرتضی میگه که خونه های مدینه هم همین شکلی بود. بعدشون یه گزارش میاره کتاب وفا الوفا، می نویسن که حسن بصری گفته که من در آستانه سن تکلیف بودم که وارد خانه های رسول خدا شدم. حسن بصری میگه من رفتم خونه پیغمبر رو ببینم. خب خونه ها چه شکلی بود؟ هر خانه یک حجره داشت و حجره ها از پارچه پشمی بود که به چوب عرعر بسته می شد. این مثلا یه نمونه از گزارش هایی که میگه خونه ها در داشتن، در چوبی هم داشتن. یا یه روایتی از امیرالمومنین تو بهار هست، تو خصالم اومده این روایت، که امیرالمومنین اونجا خونه های خاندان پیغمبر رو توصیف میکنن. حضرت میگن که در خونه های اهل بیت از چوبای خرما بود. یه نکته دیگه تو رد گزارش هایی که میگن که خونه ها در پشمی داشت، در پارچه ای داشت، اینه که درای حجره های زنای پیغمبر به مسجد باز میشده. مسجد هم یه جایی بوده که محل رفت آمد مردم بوده. یه دوره هم اهل صفه اصلا اونجا بودن، اونجا زندگی میکردن، تو حیات مسجد زندگی میکردن. بعد همسرای پیغمبر توی این اتاقک ها زمستون و تابستون اونجا بودن، اونجا زندگی میکردن. نمیشد مدام اینا درها بسته باشه، توی اون گرما هیچ هوایی وارد نشه، هیچ هوایی خارج نشه. کولر که نبود اون موقع. پس برای اینکه اهالی این اتاق، اهالی این خونه راحت باشن، اذیت نشن از گرما، چیکار میکردن؟ در خونه ها رو باز میذاشتن در طول روز. اون پرده‌ای که پشت در بود اون سر جاش بود، برای اینکه یه بادی بیاد توی این اتاقو بره، برای اینکه اون کسی که ساکن این اتاق، ساکن این خونه است، یه نفسی بکشه، از گرما اذیت نشه. اون پرده باعث میشد که اون ساکن اون خونه که یک خانم محترمی بود، همسر پیغمبر بود، پوشیده هم بمونه، جلو دید نامحرم نباشه. پس این گزارشایی که میگن خونه های شهر مدینه در نداشته و فقط پارچه بوده، اینا نمیتونن در نداشتن رو برسونن. خونه ها تو اون دوره هم در داشته، هم یه پرده ای داشته پشت در، تا وقتی که در باز و بسته میشه داخل خونه دیده نشه. بعدش هم وقتی میگیم خونه، شما فکر نکنید که مثلا خونه هایی که پیامبر برای همسرش داشت اینجوری بود که یه دری باز میشد، 200 متر حیاط بود، باغچه داشت، مثلا درخت داشت، بعد از اون تازه خونه شروع میشد و 200 متر هم اونجا خونه بود. اینطوری نبود که. پیامبر برای هر کدوم از خانوماش یه اتاقک اطراف مسجد النبی درست کرده بود و اینا هم دراش باز میشد به مسجد. پس این از این. یه چیز دیگه هم که اینایی که منکر وجود در توی خونه های شهر مدینه هستن بهش استناد میکنن، اون ماجرای زنای مغیرت ابن شعبه است. یه ماجرای معروفیه. مغیرت ابن شعبه دشمن امیرالمومنین بود. تو ماجرای هجوم به خونه امیرالمومنین هم فعالیت جدی داشته. میگن این آدم یه روزی مشغول زنا بوده، همسایه روبرویش این رو میبینه. یعنی همسایه روبروی میگه ما نشسته بودیم با یه سری از دوستام توی خونه داشتیم صحبت میکردیم، باد زد، پرده در خونه مغیره بالا رفت و ما این صحنه زنا رو دیدیم. بعد اینایی که میخوام بگن که خونه های مدینه در نداشته، میگن ببین باد زده، پرده رفته بالا، داخل خونه دیده شده. تو جواب اینا میگیم که خب مغیره یادش رفته بوده درو ببنده، خدا هم با باد رسواش کرده. این دلیل بر این نمیشه که خونش در نداشته، که خونش هم در داشته هم پشتش پرده بوده. اینکه باد زده پرده رو برده بالا و این صحنه دیده شده، دلیل بر این نیست که اون خونه در نداشته، که در داشته اما درش باز بوده. یه نکته آخری هم هست قبل از اینکه بریم سراغ گزارش‌هایی که توشون در بوده. اونم اینه که آقای جعفر مرتضی می‌نویسه که مردم مدینه که قبل از ورود پیامبر بهش میگفتن یثرب، سال‌ها جنگ داخلی داشتن. یعنی اوس و خزرج که ساکنای مدینه بودن و حتی با یهودیاشون، یعنی بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نظیر، اینا مدام با هم اختلاف داشتن، مدام با هم می‌جنگیدن. و اصلا یکی از دلایلی که پذیرش اسلام رو برای اینا آسون کرد این بود که اینا دنبال یه نفری بودن که بین اینا آشتی بده. حالا مردمی که توی یه شهری زندگی میکنن که ناامنیش 100 از 100ه و تو گزارش‌ها هست که اینا حتی شبا با سلاح می‌خوابیدن. این آدمی که شب می‌خواد بخوابه شمشیرش کنارشه، چطور برای در خونش یه چفت و بسته محکم نزنه؟ شما فرض کن توی یه شهری زندگی میکنی که 100 سال یا بیشتر اونجا جنگ داخلیه. قبیله شما با قبیله رقیب و دشمن شما مدام دارن از همدیگه آدم میکشن. عاقلانه اینه که امنیت خونه ها بالا باشه دیگه. حداقل امنیت هم اینه که خونه در داشته باشه، نه اینکه هر کسی هر وقت اراده کرد بتونه وارد خونه شما بشه. آقای جعفر مرتضی بعد از اینکه این نکته ها رو میگن، وارد گزارش هایی میشن که توش تصریح شده که در داشتن خونه های مدینه. تو بعضی گزارش ها جنس در خونه ها گفته شده. مثلا گفتن که خونه عایشه یه لنگ در داشته و از چوب عرعر یا ساج ساخته شده بوده اون در. یه گزارش دیگه ای هست راجع به اعتکاف پیامبر، تو کتاب وفاء الوفا اومده. میگه که رسول خدا زیر گنبدی از شاخ و برگ های خرما که درش از حصیر بود معتکف شد. درش از حصیر بود. یا مثلا تو حدیث هجوم به خونه حضرت زهرا اینطوری اومده، عمر لگدی به در زد و در را که از شاخه خرما بود شکست، سپس وارد خانه شدند. این گزارش هم تو تفسیر عیاشی است، هم تو بهارالانوار هست. بعضی گزارش ها هم هست راجع به اینه که فلان در یه لنگه بوده یا دو لنگه بوده. بعضی گزارش ها میگه که آقا در حلقه داشته یا حلقه نداشته. الان میخوان صاحب خونه رو صدا بکنن، زنگ خونه رو میزنن. الان که آیفون تصویری و انواع آیفون هست، اون موقع درا حلقه داشتن. این حلقه رو اینجوری میکوبیدن و صاحب خونه میفهمیده که آقا یه کسی باهاش کار داره، داره صداش میزنه. بعضی درها هم حلقه نداشتن، طرف باید با دستش میزد به در تا صاحب خونه بفهمه که کسی جلوی در کارش داره. یه سری گزارش ها هم هست که نشون میده که خونه های اون موقع هم در داشته هم پرده داشته. مثلا یه گزارشی تو کتاب مسند احمد که یکی از کتابای مهم اهل سنت هست اومده که ابوذر از رسول خدا روایت کرد که هر وقت یه مردی از جلوی دری که بازه و پرده نداره بگذره گناهی نداره اگه تو خونه رو نگاه کنه، بلکه اهل اون خونه که به اون در پرده نزدن خطا کارن. من با درست و غلط بودن محتوای حدیث کار ندارم و الان فقط میخوایم بگیم که آقا خونه ها در داشتن. ابوذر میگه که پیغمبر گفت اگر یه دری باز بود پشتش پرده نبود و توی خونه دیده میشد، یه نفری هم داشت تو کوچه رد میشد و توی خونه رو دید، اون گناهکار نیست. گناهکار اون اهل خونن که پرده نزدن، درو باز گذاشتن اما پرده نزدن. حالا این گزارش ها هم زیاده، تو کتاب میتونید بخونید. این گزارش هایی که میگه خونه ها هم در داشتن هم پرده داشتن از صفحه 513 ترجمه فارسی کتاب شروع میشه. این بخش آخر کتابه. ما یه مقدار تو پادکست ترتیب کتاب رو به هم زدیم و اول از درها شروع کردیم. این درها هم آخر کتابن. از اینجا به بعد آقای جعفر مرتضی گزارش هایی را آوردن که توش در هست. اینا موضوعاتش مختلفه. مثلا فقط 17 تا گزارش آوردن که توش بستن در هست. یه سری گزارش ها در مورد حرکت دره. یه سری گزارش ها در مورد پاسخ از پشت دره. یه سری از گزارش ها راجع به قفل دره. مثلا یه گزارش از عایشه توی مسند احمد هست که میگه پیغمبر تو خونه نماز میخوندن و در رو بسته بودن که من اومدم. بعد میگه من در زدم، حضرت اومد در رو برام باز کرد و برگشت نمازش رو ادامه داد. آقا این خونه در داشته دیگه، که یکی اومده پشت در مونده در زده، بعد یکی اومده در رو باز کرده. یا یه گزارش دیگه باز تو مسند احمد هست که پیامبر به ابوذر گفته بود که تو خونت بشین و در رو به روی خودت ببند. این خونه ها در داشته که پیامبر گفته در رو ببند. اگه پرده بود که حضرت نمیتونست بگه که در رو ببند، پرده که باز و بسته شدن نداره که. خلاصه اینا زیاده، اینا رو میتونید توی کتاب ببینید. تعدادشون هم اونقدر زیاده که آقای جعفر مرتضی میگن اینا فوق تواترن، یعنی اونقدر زیادن که نمیشه گفت همشون دروغن. از صفحه 501 کتاب تا 547 فقط در مورد درای خونه های مدینه است. بعد 6-7 صفحه راجب درای خونه های شهر مکه است، مثلا یکیش در کعبه. حالا اینا رو تو کتاب ببینید. پس خلاصه این بخش این شد که خونه های مدینه در داشتن، هم در داشتن هم پشتشون پرده داشتن. و اون گزارش هایی که میگن خونه های شهر مدینه فقط پرده داشتن اونا درست نیستن. حالا بیایید بریم سراغ بخش دوم پادکست و به این مسئله بپردازیم که چرا زمانی که به خونه حضرت زهرا هجوم بردن، حضرت زهرا رفت در رو باز کرد؟ چرا امیرالمومنین نرفت؟ چرا زبیر نرفت؟ چرا بقیه بنی هاشم که اون روز تو خونه بودن نرفتن؟ چرا حضرت زهرا رفت تا اون اتفاق براش بیفته؟ گل چادر گل داره، تب دستای تب داره، آتیشم زده. گل چادر گل نفست که خراب. تو این بخش قرار به 8 تا سوال، 8 تا شبهه جواب بدیم. اول اینکه غیرت و مردونگی امیرالمومنین اجازه نمیده که همسرش بره در رو باز کنه جلوی مهاجما. این چجوری اتفاق افتاده؟ دومیش اینکه آیا امیرالمومنین ترسیده بود؟ حضرت با وجود اون شجاعت مثال زدنیش چطور نرفت در رو باز کنه؟ سومیش اینکه حضرت زهرا یه خانم پردنشین بود، اصطلاحاً مخدره بود، چطور ممکنه ایشون با مردا روبرو شده باشه؟ چهارم اینکه چرا یه کسی غیر حضرت زهرا نرفت؟ چرا حسنه نرفتن؟ چرا فزه نرفت؟ چرا امیرالمومنین نرفت؟ چرا زبیر یا یکی از بنی هاشم نرفتن؟ پنجمی این که اینایی که تو خونه حضرت زهرا تحصن کرده بودن و نمیخواستن با جریان حاکم بیعت بکنن، اینا که مسلح بودن، چرا از روبرو شدن با اونایی که به خونه حمله کرده بودن میترسیدن؟ ششمی این که مگه حضرت زهرا امانت پیامبر پیش امیرالمومنین نبود؟ چطور امیرالمومنین حاضر شد که این امانت رو در معرض خطر قرار بده؟ هفتمی هم این که برخورد با حضرت زهرا و زدن حضرت یه مسئله شخصیه، ربطی به خلافت نداره. پیغمبر به امیرالمومنین وصیت کرده بود که به خاطر خلافت صبر بکنه، سکوت بکنه. نگفته بود که اگر به همسرتم بی احترامی شد سکوت بکن. این جریانش چیه؟ هشتمی هم این که چطوری اون آدمایی که حاضر بودن و این صحنه بی احترامی به حضرت زهرا رو میدیدن و میشنیدن چطور سکوت کردن؟ چرا حضرت رو نجات ندادن؟ این هشتا مسئله. بریم سراغ اولی. بعضیا میگن که آقا امیرالمومنین که تو خونه بود و اجازه داد که حضرت زهرا بره در رو باز کنه با غیرت و مردونگی حضرت منافات داره. اصلا ممکنه که همچین کاری از علی علیه السلام سر بزنه؟ جوابش اینه، ببینید تو غیرت امیرالمومنین هیچ شکی نیست، همونطوری که تو غیرت امام حسین شکی نیست. امام حسین هم خواهرشون زینب رو همراه خودشون بردن تا اون مصائب رو دید، اون بلاها رو دید، سختی ها کشید. چرا؟ چون خدا اراده کرده بود که خانواده امام حسین رو اسیر ببینه. دشمنا کیا بودن؟ اونایی که از انجام دادن زشت‌ترین جنایت‌ها هیچ ابایی نداشتن. اسرا رو از شهری به شهر دیگه می‌بردن و کاری کردن که چهره اسرا رو که خانم‌های مخدره‌ای بودن نامحرما دیدن. همه اینا برمیگرده به اون تعهد و ایمانی که امام حسین یا امیرالمومنین به دین دارن. امیرالمومنین می‌خواست دین قوی بمونه، به حیات خودش ادامه بده، حتی اگه بهای حیات دین روح امیرالمومنین باشه. حضرت حاضر بود هر طور آزار و اذیتی رو تحمل بکنه. پس همچنانی که بردن حضرت زینب و بقیه زنها به کربلا با علم به اسارت هیچ منافاتی با غیرت امام حسین نداشت، جواب دادن حضرت زهرا از پشت در به مهاجمین هم هیچ منافاتی با غیرت امیرالمومنین نداره. اصلا بالاتر از اینا شما غیورتر از پیغمبر میشناسید؟ گزارش‌های تاریخی رو ببینید، متعدد ما داریم که یک کسی میومده در خونه پیغمبر رو میزده، پیغمبر به یکی از زنهاش میگفته که درو باز بکنه جواب بده. این مسئله اصلا منافاتی با غیرت نداره. بعدش هم حضرت زهرا و امیرالمومنین که کار بدی نکردن که. نه عمل حضرت زهرا نه عمل امیرالمومنین خلاف شرع و خلاف دیانت نبود. اونا به تکلیف خودشون عمل کردن. اون کسی که بی احترامی کرد، اون کسی که تعدی کرد، اون گروه مهاجمین بودن. پس این از مسئله غیرت، جواب دادن زن به مهاجمین منافاتی با غیرت همسرش نداره. اما شجاعت امیرالمومنین، بعضیا میگن که امکان نداره این حدیث هجوم به خونه فاطمه و آتیش زدن در خونه حضرت زهرا راست باشه، چون اگه این درست باشه ما باید بگیم که امیرالمومنین خیلی ناتوان بود، علی شجاعت برخورد با مهاجمین رو نداشت. ببینید این حرف جدیدی نیست، اینو قبلا علما جوابشو دادن. جوابش اینه که امیرالمومنین همه چیش برای دینه، حتی شجاعتش، حتی جنگندگی و دلاوریش. اونجا که جنگندگی و دلاوری و شجاعت امیرالمومنین به کار دین بیاد، حضرت ازش استفاده میکنه. اونجایی که شجاعت امیرالمومنین علیه دین باشه، یعنی باعث سستی دین باشه، باعث پراکندگی مردم از دور دین بشه، امیرالمومنین از این شجاعت استفاده نمیکنه. شجاعت یه ابزار تو دست امیرالمومنین، امیرالمومنین بر شجاعت احاطه داره، امیرالمومنین شجاعت رو دنبال خودش میکشه، نه اینکه این شجاعت تبدیل به غضب بشه امیرالمومنین رو دنبال خودش بکشه. که ابن حمزه یه عالم زیدی مذهبه، میگه امیرالمومنین از مغلوب شدن نمیترسید، چون غلبه نه دلیل حق، نه دلیل باطل، نه دلیل ترس. امیرالمومنین بر اساس عصبیت کار نمیکنه، بر اساس وظیفش کار میکنه. اینجا امیرالمومنین مأمور بود به صبر کردن. به خاطر همین حضرت برای اینکه امر خدا رو، امر رسول خدا رو انجام بده صبر کرد، نه به واسطه خشمش جلو رفت، نه به واسطه ترس عقب رفت، حضرت صبر کرد. بعد امیرالمومنین فقط در برابر جسارت به حضرت زهرا صبر نمیکرد. تو تاریخ گزارش هایی هست که آدما به خود امیرالمومنین هم جسارت کردن، اما حضرت به خاطر خدا، به خاطر دین صبر کرد. بعدش هم ببینید، اگر یه عده‌ای بی دلیل به همسر ما، به مادر ما، به خواهر ما تهاجم بکنن، ما هم اینو بدونیم اما تو خونه بشینیم، همه بهمون میگن ترسو. ما هم به همچین آدمی میگیم ترسو. اما اگه این مهاجما یه نقشه‌ای داشته باشن، اینا میخواستن حمله بکنن به بیت فاطمه، بعد علی بیاد جلوی در، با علی درگیر بشن، اینا بدو بیرا بگن، علی بدو بیرا بگه، اینا شمشیر بکشن، علی شمشیر بکشه، اگه شما وارد بازی یه عده مکار بشید، همه سرزنشتون میکنن، میگن اونا یه همچین دامی پهن کردن، تو هم وارد اون دام شدی، چرا گول خوردی؟ اگه امیرالمومنین یه همچین کاری میکرد، فرصت شناخت مردم از بین میرفت. اینا دیگه خوراک تحریف و تغییر حقیقت رو به دست میآوردن. میگفتن ببینید، ما میخواستیم امر امت و سر و سامون بدیم، علی نذاشت، علی با ما درگیر شد. علی فوش و بد و بیراه گفت به ما. اما زمانی که امیرالمومنین نرفت، حضرت زهرا رفت و اون اتفاق افتاد، اینا رسوا شدن. اینا انتظار نداشتن حضرت زهرا بیاد پشت در. یه نقشه‌ای داشتن تا موضع امیرالمومنین رو تضعیف کنن. امیرالمومنین تو دام اینا نیفتاد. انگار تلقی ها این بود که اگر حضرت زهرا بره پشت در، اینا راهشون رو میکشن میرن. ولی اگر علی بره پشت در، علی که نمیتونه از پشت در جواب بده. میگن ترسید. اینجا مصداق شجاعت امیرالمومنین بی توجه به دامها و تحریکاتیه که از طرف اونا بر امیرالمومنین پهن شده بود. امیرالمومنین به خاطر دین از همه چیش کوتاه میاد. حضرت همه چیزو فدای دینش میکرد، نه اینکه دینو فدای خواسته های خودش بکنه. پس خلاصه این قسمت هم این شد که اینجا مصداق شجاعت برای مرد الهی صبر کردن در مقابل آزار و اذیت ها بود. اینجا کسی شجاعه که بتونه عصبانیت خودشو کنترل بکنه، نه کسی که بره با بقیه درگیر بشه، جنگ داخلی را بیفته و اوضاع بعد از رحلت رسول خدا را متشنج بکنه. اتفاقا صبوری تو اینجا و گوش کردن به حرف خدا و پیغمبرش خیلی سخت‌تر از درگیر شدن با اونا بود. شما قوی ترین مرد روزگارت باشی، شجاع‌ترین مرد روزگارت باشی، اما مأمور باشی که به فوش‌ها و بدی و بیراهای اونا جواب ندی. این خیلی سخت‌تره. تا اینکه یه عده اومدن عربده کشی، حمله کردن به در خونت، بری جوابشون رو بدی. شاید بعضیا بگن که اصلا کی گفته که اگه امیرالمومنین با اونا درگیر می‌شد، اگه جنگ داخلی رخ می‌داد، اسلام ضربه می‌دید. ببینید، شما فضایی رو تصور بکنید که چند وقت دیگه یه عده‌ای مرتد میشن، یه سری از قبایل دیگه مرتد میشن، پیغمبر که از دنیا میره، اینا میگن که کار اسلام تموم شد دیگه، ما هم دیگه مسلمان نیستیم، زکات نمیدن و دیگه سرپیچی میکنن. یعنی یه سری تهدیدای داخلی توی حجاز اینطوری هست، از بیرون هم منتظرن که یه اتفاق بدی اینجا بیفته تا کار اسلامو یه سره بکنن. فرض بکنید توی این فضا یه جنگ داخلی هم بین اصحاب پیغمبر بشه، صحابه پیغمبر با همدیگه در بیفتن و یه جنگ خونینی با هم بکنن، قطعا اسلام نابود میشد دیگه، چیزی نمیموند که. کی میخواست از اسلام دفاع بکنه؟ کی میخواست اسلامو حفظ بکنه؟ پس شجاعت امیرالمومنین تو حفظ اسلام و صبری که اونجا کرد بالاتر از شجاعت امیرالمومنین تو دفاع از خانواده‌شه. این اگه فهمیده بشه معلوم میشه که چقدر امیرالمومنین عظمت داره.
دیدی بی بال و پرم پرم شدی، مهربونیت با همه فرق میکنه، مهربون بودی که مادرم شدی، منو صدا بزن به جای گریه ها، ترکی صدات کنن آنام 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 ننه زهرا.
مطلب سوم اینه که حضرت زهرا یه خانم پردنشین بود، اصطلاحاً مخدره بود، کسی نبود که با مردا روبرو بشه، با مردا حرف بزنه. چطور همچین کاری کرد؟ چطور رفت پشت در تا جواب نامحرمو بده؟ ببینید این چند تا جواب داره. آقا اگه یه خانم مخدره بهش تهاجم بشه، از خودش، از فرزنداش، از شرفش، از دینش دفاع نمیکنه؟ یا اصلا مگه حضرت زینب مخدره نبود؟ چرا امام حسین حضرت زینب با خودش به کربلا برد که باعث اسارتش بشه، باعث اون همه مصائب بشه، با مردا روبرو بشه، تو کوفه، تو شام، جلوی مردا حتی خطبه بخونه؟ پس اینا منافاتی با مخدره بودن نداره. از اینا گذشته، اگر یه خانومی پرده نشین باشه، مخدره باشه، با نامحرم حریم داشته باشه، آیا اینا مانع میشن که از پشت در جواب کسی رو بده؟ حضرت زهرا رفته بود از پشت در جواب کسایی رو بده، اینا رو ردشون کنه برن. اینا که بد نیست که. بعدش هم حضرت زهرا از پشت در جواب یه عده نامحرمو داده، باهاشون که روبرو نشده که. بعد این که اینا در رو شکستن، حضرت برای حفظ حجابش پشت در پنهان شده، اونا حضرت رو بین در و دیوار گذاشتن، آیا حضرت زهرا مسئول این کاره؟ حضرت زهرا که گناهی نکرده که. مؤید اینم اینه که توی بعضی از گزارش ها هست که فاطمه علیها السلام دستش را از پشت در دراز کرد، آنان با تازیانه به دستان او زدند. این تو بهاره. بعدش هم حضرت زهرا مگه تو مسجد پیغمبر برای مردم خطبه نخوند؟ مگه همه صدای حضرت رو نشنیدن؟ پس اگه یه خانم مخدره میتونه خود خطبه بخونه چطور نمیتونه از پشت در جواب نامحرمو بده؟ اگر یه خانومی پرده نشین شد آیا این مانع میشه که از عدالت و از حقیقت دفاع بکنه؟ بعدش هم اگه اینجا حضرت زهرا از امیرالمومنین دفاع نمیکرد و صف ظالم و مظلوم رو از هم جدا نمیکرد، کی میتونست تضمین بکنه که اون کسی که به حضرت زهرا به پیغمبر اهانت میکنه این آدم بعدن حق رو تحریف نکنه، بعدن به دروغ خودشو حق به جانب جا نزنه؟ نمیشد، باید حضرت زهرا دفاع میکرد. مطلب بعدی اینه که چرا زبیر یا فزه درو باز نکردن؟ چرا امیرالمومنین درو باز نکرد؟ چرا بنی هاشم که اونجا تو خونه حضرت زهرا متحسن بودن اونا چرا درو باز نکردن؟ ببینید، اولا ادعای این که همه بنی هاشم تو خونه حضرت زهرا تحسن کرده بودن این معلوم نیست. مثلا یه گزارشی از نظام نقل شده که میگه که عمر فریاد میزد خانه زهرا را با ساکنانش به آتش کشید و در خانه غیر از علی و فاطمه و حسن و حسین کسی نبود. این که میگه در خانه کسی دیگه غیر از خانواده امیرالمومنین نبودن، یعنی فزه و زبیر هم نبودن دیگه. بعد چون هجوم به خونه حضرت زهرا چند بار اتفاق افتاده که این مسلمه، شما گزارش‌های مختلف رو ببینید به این نتیجه میرسید که این هجوم چند بار بوده. حالا اگه بنی هاشم تو هجوم اول تو خونه حضرت زهرا بودن، دلیل بر این نمیشه که تو هجوم دوم و هجوم‌های بعدی هم حتما حضور داشتن، که یعنی تو همه تهاجما همه بنی هاشم، فزه، زبیر اینا تو خونه بودن؟ نه، دلیل نداریم. گزارش نظام براتون گفتم دیگه، تو 4 تا از منابع اومده. بعدش هم تو بعضی از روایت‌ها که میگن بنی هاشم تو خونه حضرت زهرا بودن، تعبیر قعدو اومده. این یعنی بیعت نکردن، یعنی امتناع کردن، نه اینکه جلوس کرده بودن تو خونه علی، که یعنی حتی اصلش هم قطعی نیست. بعدش هم خونه حضرت زهرا اونقدر کوچیک بود که اصلا نمیشد همه بنی هاشم توش جا بشن. خب اصلا چرا خود امیرالمومنین جواب نداد؟ آقا وقتی علی علیه السلام خونه است، درست نیست که حضرت زهرا بره جواب نامحرمان رو بده. اینجا آقای جعفر مرتضی مینویسه که ما باید به دو تا مسئله جواب بدیم. یکی این که آیا علی یا هر کسی دیگه ای میتونست در رو باز بکنه؟ دوم این که چرا حتما فقط باید حضرت زهرا این کارو انجام میداد؟ ببینید، اولا ما اصل اینو گفتیم که اشکالی نداره. گفتیم پیغمبر به برخی از زناش وقتی که یک کسی میومد در میزد، میگفتش که برن جوابشو بدن. دوم این که اگر امیرالمومنین این کارو انجام میداد، از دو تا حال خارج نبود. اونا از امیرالمومنین چی میخواستن؟ بیعت میخواستن. پس یا امیرالمومنین باید بیعت میکرد، یا با اونایی که اومده بودن جلوی در باید درگیر میشد حضرت، چون اونا مأمور بودن که علی رو حتی به زور هم که شده به مسجد ببرن. حضرت بیعت که نمیکرد، چون اینجوری به اونا مشروعیت میداد. حالت دوم چی بود؟ درگیر شدن امیرالمومنین با اونا. اینم که به صلاح نبود. چرا؟ مگه اوضاع چطوری بود؟ ببینید، اینا گروه حاکم بودن، مسلط بودن به اوضاع، دور و برشون هم بله قربانگو زیاد بود. اگه امیرالمومنین با اینا درگیر میشد، اینا بعدن میتونستن به مردم بگن که ما برای عرض تسلیت، برای احوال پرسی رفتیم جلو در خونه علی، اما علی به ما حسادت کرد، اومد گفتش که من نزدیکترین آدم به رسول خدام، من داماد رسول خدام، من پدر حسن و حسینم، بعد به ما طعنه زد، تیکه انداخت، زور گفت به ما. پس علی اون آدم متجاوزه، علی با ما درگیر شد. ما که کار بدی نکردیم که، ما رفتیم تسلیت بگیم، علی اومد جلوی در با ما درگیر شد. پس ما مظلومیم، اون ظالمه، اون حسود و کینه توز و مهاجم و مغروره، ما قربانیای این ماجراییم. قبلش هم بین مردم شایع کرده بودن که علی از خلافت انصراف داده، چون اون زمانی که امیرالمومنین مشغول تجهیز رسول خدا بود، اینا بین مردم شایع کردن که علی خلافتو نمیخواد، وگرنه چرا نباید تو مجامع عمومی حاضر بشه؟ زمانی که تو سقیفه اوضاع به نفع ابوبکر شد و بین انصار اختلاف افتاد، منذر ابن ارقم گفتش که بین اینها کسی هست، بین اینها یعنی مهاجرین، بین اینها کسی است که اگه این امر رو میخواست هیچ کس باهاش به اختلاف نمیخورد. منظورش که بود؟ منظورش امیرالمومنین بود. میگه اگر این امر رو میخواست، معلومه که مردمو به این باور رسونده بودن که علی خلافت رو نمیخواد، چون تو سقیفه چندین بار اسم امیرالمومنین اومد، ولی خود حضرت حاضر نبود. حضرت مشغول کفن و دفن پیغمبر بود. اصلا یه اشکالی که ما میکنیم که میگیم آقا چرا بدن پیغمبر رو ول کردن و رفتن سراغ تعیین جانشین، تعیین خلیفه؟ میگن اینا ول کردن بدن پیغمبر رو برای کار مهمتر. کار مهمتر چی بود؟ تعیین خلیفه. پس دیدید رفتن امیرالمومنین جلوی در به صلاح نبود؟ اگه علی میرفت یا باید بیعت میکرد یا باید با اینا درگیر میشد. اگه درگیر میشد اینا میتونستن حقیقت رو تحریف بکنن، بگن آقا دیدید علی که انصراف داده بود بعدن طمع کرد به خلافت اومد با ما درگیر شد، ما هم برای اینکه اسلام حفظ بشه، وحدت امت حفظ بشه، کرامت مردم حفظ بشه، با علی مقابله به مصر کردیم، ما خیرخواه مردمیم، علی راهی برای ما نذاشت غیر از زور. ولی زمانی که فاطمه رفت پشت در دیگه نمیتونستن بگن فاطمه به ما زور گفت، نتونستن بگن فاطمه ما رو مجبور به خشونت کرد، اینجا خشونت به خرج دادن محکوم شدن. اگه با علی خشونت به خرج میدادن میتونستن علی رو محکوم کنن. پس حضور حضرت زهرا پشت در برای اینا غافلگیر کننده بود. اینایی که انتظار داشتن شخص امیرالمومنین بیاد جلوی در با علی مواجه بشن، حضرت زهرا که اومد اینا غافلگیر شدن. به خاطر همین با خشونت، با شتاب زدگی، با حقد و کینه با حضرت زهرا برخورد کردن. حضور حضرت زهرا پشت در باعث رسوایی اینا شد. اون تقوایی که ادعا میکردن لو رفت که خبری ازش نیست، اون خیرخواهی که ادعا میکردن لو رفت که خبری ازش نیست. مردم حقیقت رو فهمیدن، فهمیدن ادعای سرکوبی فتنه، ادعای اقامه شریعت اینا باد هواست. یعنی اتفاقی که اونجا شد باعث رسوایی ابدی اینها شد و فقط با انکار کلی این مصیبت میشه از مسئولیت این فاجعه فرار کرد. ببینید حضور حضرت زهرا توی این ماجرا حقیقت رو طوری روشن میکنه که کسی که داره از بیرون هم حتی به این ماجرا نگاه میکنه بفهمه حق با کیه، بفهمه ظالم کیه، مظلوم کیه. یکی از این مستشرقین میگه که من مظلومیت امام حسین رو درک نکردم مگر بعد از کشته شدن طفل شیرخوارش. این حرف درستیه. آقا اونی که از بیرون داره نگاه میکنه معیار تشخیصش برای حق و باطل چیه؟ یه غیر مسلمون، یه کسی که قرآن رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، این تو ماجرای کربلا چطور میتونه قضاوت بکنه؟ خب میگه اونا بچه کشن، اینا بچه کش نیستن، پس اونا آدم بده ماجران، اینا آدم خوبه ماجران. این معیار عاطفی و انسانی تو ماجرای امیرالمومنین و قصب خلافت هم هست. اگر علی میومد پشت در و جواب اینا رو میداد و درگیر میشد با اینا، تشخیص حق و باطل خیلی سخت میشد. اما وقتی دختر رسول خدا اومد، دختری که توانایی و امکان درگیری با این مردا رو نداره، دختری که سیده زنان عالمه، مخدره است، براش حریم محرم و نامحرم مطرحه، اینجا وقتی یه برخورد خشن شد دیگه ظالم و مظلوم خیلی واضح میشه. بله اگه امیرالمومنین جواب اون مهاجمین رو میداد دیگه خبری از حق و حقیقت نبود. الان واقعا خیلی راحت میتونستن ماجرا رو یه طور دیگه ای جلوه بدن و الان خیلی از ماها نه شیعه امیرالمومنین بودیم، نه خبری از حقیقت ماجرا داشتیم. این مظلومیت حضرت زهرا بود که چراغ حقیقت رو در طول تاریخ، در طول این 14 قرن روشن نگه داشته و چه انسانهایی که به واسطه این ماجرا هدایت شدن. پس سر این که حضرت زهرا رفت پشت در و جواب اینها رو داد این بود که اصلا امیرالمومنین به صلاح نبود پشت در بره و تفکیک روشن ظالم و مظلوم توی این ماجرا به واسطه حضور حضرت زهراست. آقا یه مسئله دیگه، اگه فزه میرفت چی میشد؟ خب فزه میرفت جواب اینا رو میداد، فزه میرفت اینا رو رد میکرد، فزه هم خانوم بود دیگه. حتی اگه فزه هم میرفت اینا خیلی راحت میتونستن فزه رو از سر راه خودشون بردارن و به هیچ وجه مسئله اینطوری روشن نمیشد. حتی میتونستن بگن که فزه خیلی با ما بی ادبانه برخورد کرد، خیلی تندی کرد، احترام مسلمونا رو نگه نداشت، احترام فرستاده های خلیفه رو نگه نداشت. فزه که مثل حضرت زهرا سیده نساء عالم نبود. پیغمبر که در مورد فزه نگفته بود که خدا از خشمش خشمگین میشه، اما در مورد حضرت زهرا گفته بود. آیات متعدد در مورد حضرت زهرا نازل شده بود. ایشون رو نمیشد به بی اخلاقی، به تندخویی متهم کرد. انصافا اگه این موضع‌گیری حضرت زهرا نبود، اگه این فداکاری حضرت نبود و اونجا اگر حضرت خطر آزار و اذیت، خطر کتک خوردن، خطر سقط جنین رو به جون نمی‌خریدن، امروز از اسلام به جز یه ظاهری، یه آداب و رسوم تو خالی هیچی نمونده بود. همونطوری که تو جاهای دیگه عالم می‌بینید دیگه. یه مسئله دیگه اینه که آقا اونایی که تو خونه حضرت زهرا بودن مگه مسلح نبودن؟ مگه اینا ترسیده بودن برن جلوی در، برن جواب این مهاجمین رو بدن؟ تو سوال قبلی ما جواب دادیم دیگه، چرا حضرت زهرا رفت، چرا حتی امیرالمومنین نرفت، چرا نرفتن امیرالمومنین بهتر بود. آقای جعفر مرتضی میگه که اگر امیرالمومنین جلوی در نرفت، اگر اونایی که تو خونه حضرت زهرا تحصن کرده بودن و فرض بکنیم که موقع هجوم اینا هم تو خونه بودن، اگر اینا نرفتن به خاطر خاطر یه برنامه ریزی بود که هدفش نقشه براب کردن توطئه اونایی بود که تهاجم کرده بودن به در خونه امیرالمومنین. امیرالمومنین و حضرت زهرا هم با همه سختیایی که تو این راه تحمل کردن اینجا موفق بودن، تونستن اینا رو رسوا بکنن. الان اینا پیش ما رسوان، بی آبروان واقعا. و اصلا اون مهاجمین از خداشون بود که یه عده با شمشیر بیان جلوی در. این همون چیزی بود که پیغمبر امیرالمومنین رو ازش نهی کرده بود دیگه. پیغمبر گفت علی اگر یه روزی همچین اتفاقی افتاد صبور باش، صبر کن. مگه این وصیت پیغمبر به امیرالمومنین نبود؟ بعدش هم این که امیرالمومنین اونجا به زور متوسل نشد به این معنا نیست که حضرت احتیاطای لازم رو تو دفاع از خودش و خانواده‌اش انجام نداده بود. بازم تکرار میکنم، وقتی یه درگیری اتفاق میفته، وقتی یه هجومی اتفاق میفته، نتیجه هر چی شد گردن مهاجمه، گردن اون آدمیه که تعرض کرده. اینایی که توی یه درگیری، توی ماجرای ظالم و مظلوم بازم مظلوم و سرزنش میکنن، خیلی آدمای بی انصافین. اسرائیل حمله کرده به فلسطینیا، زن و بچه اینا رو هم کشته، میگه آقا چرا فلسطینیا از غزه ول نمیکنن برن؟ آقا تو الان باید سوالت، مطالبت این باشه که چرا اسرائیل داره کودک کشی میکنه؟ چرا اینا حمله کردن به در خونه امیرالمومنین؟ چرا اینا اونقدر خشن دارن برخورد میکنن با دختر رسول خدا؟ نه اینکه چرا دختر رسول خدا رفته در باز کنه، نه اینکه چرا دختر رسول خدا رفته جواب مهاجمینو از پشت در بده، چرا علی نرفته، چرا فزه نرفته، این حرفا چیه؟ حالا ما جواب همه اینا رو داریم میدیم ها، ولی واقعا سوالم باید درست مطرح بشه دیگه. به خاطر همینه که بهش میگن شبهه.
انا اتینا کل کسد، خجالت زده شد هیدر.
دو تا مسئله دیگه میمونه، اینا رو هم فوری بگم و تموم بشه. یکی اینکه چرا علی علیه السلام از امانت رسول خدا یعنی حضرت زهرا دفاع نکرد؟ بعضیا میگن که مگه حضرت زهرا امانت رسول خدا دست امیرالمومنین نبود؟ مگه حفظ امانت واجب نیست؟ اون نکته که قبلا گفتیم، اون جوابی که قبلا گفتیم که چرا حضرت زهرا رفت پشت در تا جواب اینا رو بده، همینجا کافیه. اما بذار راجع به امانت یه مقدار توضیح بدیم. ببینید دین خدا بزرگترین امانت خدا و رسولش پیش امیرالمومنین بوده و این امانت بزرگ یعنی دین باید حفظ میشد و برای حفظ دین، برای حفظ این امانت بزرگ، هم امیرالمومنین تا جایی که میتونست فداکاری کرد، هم امانت دیگه رسول خدا یعنی حضرت زهرا. بعدش هم توی این ماجرا امیرالمومنین کاری که با حفظ امانت منافات داشته باشه که انجام نداده که. حضرت زهرا به وظیفش، به تکلیفش عمل کرده، رفته کسایی که به خونش حمله کردن رو از پشت در برگردونه. بازم میگم اینجا ما باید متجاوز و سرزنش بکنیم. تکلیف حفظ امانت اول متوجه کیه؟ اون مهاجمین، اونایی که حضرت زهرا رو زدن دیگه. بعدش هم این که بگن که امیرالمومنین توی حفظ امانت که حضرت زهرا بود سستی کرده، این حرف سخیفیه. آقا تکلیف حضرت زهرا بود که از امامش دفاع بکنه، حضرت زهرا هم به تکلیفش عمل کرد. تکلیف امیرالمومنین هم این بود که به اقدامای اونا نه مشروعیت بده، نه دستاویزی بده که اینا بعداً بتونن نقشه‌شون رو تمیز انجام بدن تا فرصت تشخیص حق از باطل برای مردم حفظ بشه. حالا اینکه این مهاجمین تعدی کردن و حضرت زهرا و بی حرمتی کردن، چیزی از جنایت اینا که کم نمی‌کنه. تکلیف اینا این بود که حق رو به جایگاه خودش برگردونن، خلافت رو به امیرالمومنین برگردونن، کاری کنن که مورد خشم حضرت زهرا قرار نگیرن. خشم حضرت زهرا خشم خدا و رسولشه دیگه، مگه پیغمبر اینو نگفته بود؟ اینجا امیرالمومنین و حضرت زهرا به بهترین وجه به تکلیف خودشون عمل کردن. نمیشه کسی که به تکلیف شرعیش عمل کرده سرزنش کرد. سوال آخر، شبهه آخرم اینه که آقا بی احترامی به حضرت زهرا، حد که حرمت حضرت زهرا یه مسئله شخصی بود. پیغمبر به امیرالمومنین گفته بود که آقا تو موضوع خلافت درگیر نشو، صبوری کن. نگفته بود که اگه همسرت رو کتک زدن صبوری کن، سکوت کن. این ماجرا هم یه ماجرای شخصی بود، مسئله خلافت و اینا نبود که. علی میتونست توی خلافت سکوت بکنه، اما برای دفاع از همسرش با اینا درگیر بشه. حالا واقعا این سوال و این شبهه هم از اون حرفاست. آخه چجوری این دوتا با هم تفکیک میشن؟ اینا آمده بودن به اجبار امیرالمومنین رو برای بیعت ببرن مسجد تا بتونن خلافتشون رو تثبیت بکنن. آقا بیعت علی خیلی مهم بود، تایید علی خیلی مهم بود، اما حضرت زهرا مانع شد، امیرالمومنین ممانعت کرد. حالا اینا میخوان حضرت زهرا را از سر راه خودشون بردارن تا بتونن علی رو مجبور به بیعت بکنن. این اون معرکه‌ایه که پیغمبر به امیرالمومنین سفارش کرد که واردش نشه. پس این که بگن زهرا و زدن زهرا ربطی به خلافت نداره، این حرف درستی نیست. شما فکر میکنید که فدک یه مسئله شخصی بود؟ حضرت زهرا فدک رو برای تأمین معاشش میخواست؟ فدک اواخر عمر رسول خدا دست حضرت زهرا بود، مدیریتش با حضرت زهرا بود. تاریخ شاهده و گواهی میده که حضرت زهرا قبل از مدیریت فدک و بعد از مدیریت فدک ذره زندگیشون تغییر نکرد. حضرت زهرا با اموال فدک نه برای خودش کاخی درست کرد، نه دست و گردنش رو پر طلا و نقره کرد، نه فرش خونش رو نو کرد، نه با اونا باغ خرید، نه پسندازش رو زیاد کرد، هیچی. حضرت زهرا تو همون دوره هم هر چیزی که از فدک دستش میومد بین فقرا تقسیم میکرد. همونطوری که قصب فدک و گرفتن فدک از حضرت زهرا یه مسئله سیاسی بود برای اینکه توان و قدرت حضرت زهرا کم بشه، برای اینکه اگه قدرت مالی داشته باشه حضرت، برای اینکه اهل بیت اگه قدرت مالی داشته باشن میتونن به واسطه اون محبوبیتشون رو تو جامعه زیاد بکنن. این خطر آفرینه برای حاکم، این برای گروه حاکم چیز خطرناکیه. حدیث داریم هارون الرشید اومد به امام کاظم اصرار کرد ابوالحسن بیا فدکو بگیر، بیا فدکو بهت بدم. امام کاظم گفتش که نه نمیخوام. انقدر اصرار کرد امام گفتش که من فدک رو ازت تحویل میگیرم به شرط اینکه همه فدکو بهم بدی. گفتش که مگه همه فدک چیه؟ حدود فدک مگه کجاست؟ من همشو میدم. امام گفتش که اگه حدود فدکو بگم بهم نمیدی فدکو. گفت به جدت قسم میدم. امام به هارون گفتش که حد فدک میدونی از کجا تا کجاست؟ غرب فدک میشه عدن. هارون رنگش پرید، گفت عجب. شرق فدک میشه سمرقند. صورت هارون سیاه شد. آقا غرب و شرق عالم اسلامو داره میگه امام. امام کاظم گفتش که یه مرز دیگه فدکو بگم، حد سومش آفریقاه. هارون بیشتر تعجب کرد. حد چهارم فدک ساحل دریاست، خزر ارمنستانه. و هارون گفتش که آقا دیگه چیزی برای ما نموند، بفرمایید شما جای من بشینید. امام کاظم بهش گفتش که دیدی گفتم اگه حد فدکو بهت بگم بهم بر نمیگردونیش. اینجا بود که هارون تصمیم به قتل امام کاظم گرفت. آقا فدک مسئله سیاسی بود، فدک که مسئله شخصی نبود که. خلاصه که نه زدن حضرت زهرا مسئله شخصی بود، نه فدک مسئله شخصی بود، نه جواب دادن حضرت زهرا از پشت در به این مهاجمین یه کار شخصی بود. همه اینا برای دفاع از امامت و خلافت بود که اینا قصبش کرده بودن. اما حضرت زهرا تلاش میکرد که این چیز قصب شده رو از اینا بگیره، تلاش میکرد حضرت اینا رو رسوا بکنه، تلاش میکرد حق رو به حقدار برسونه. پس این یه مسئله بود مربوط به همه مسلمونا. پس اینجوری نیست که بگیم این یه مسئله شخصی امیرالمومنین میتونست درگیر بشه، اصلا قابل تفکیک نیستن از هم. نکته آخرم اینه که آقا چطوری اونایی که تو خونه حضرت زهرا بودن از بنی هاشم و زبیر و فزه و دیگران اینا داشتن میشنیدن که چه اتفاقی داره برای حضرت زهرا میفته، اما چرا نشسته بودن؟ چرا حضرت نجات نمیدادن؟ ببینید اصلا اینطوری نیست که حضرت زهرا بره جلوی در بعد همه اون اتفاقا بیفته اما اونایی که تو خونه بودن جاشون نشسته باشن. بله فرضاً اگر کسی هم تو خونه باشه یا حداقل خود امیرالمومنین که بود با اون مهاجمین درگیر نشدن. اگه دفاع از حضرت زهرا درگیر شدنه، بله اونا درگیر نشدن. اما ما تو گزارش‌ها داریم وقتی علی علیه السلامو گرفتن، این حضرت زهرا بود که امیرالمومنین رو از دست اونا نجات داد. به خاطر همین حضرت زهرا رو زدن. تو کتاب احتجاج هست، فاطمه در کنار در بین شوهرش و مهاجمان حائل شد، قنفذ با تازیانه او را زد. تو ادامه همین روایت هم هست که پهلوی حضرت زهرا رو بعدش شکستن، بعدش هم باعث شدن که جنین حضرت زهرا سقط بشه. اصلا میبینید دیگه حضرت زهرا داره از امیرالمومنین دفاع میکنه. بعدش هم رسول خدا به امیرالمومنین گفته صبوری کن، وارد این معرکه و این جدال و این درگیری نشو. پس اینایی که دنبال درگیر شدن امیرالمومنین به اسم دفاع از حضرت زهرا هستن، دنبال اینن که امیرالمومنین فرمان رسول خدا رو عمل نکنه دیگه. این خیانت به رسول خدا نیست، خیانت به دین نیست، این ترجیح دادن مسئله شخصی به مسئله امت نیست. امیرالمومنین اهل این نبود. امیرالمومنین دین و حفظ دین رو به همه چی ترجیح میداد. پس اینم از این نکته. خلاصه این بخش و این 8 تا مسئله، 8 تا سوال، 8 تا شبهه که گفتیم این بود که آقا چرا حضرت زهرا رفت پشت در برای رد کردن مهاجمین؟ چرا امیرالمومنین نرفت؟ چرا دیگران نرفتن؟ چون رفتن امیرالمومنین باعث درگیری میشد و درگیری خواست مهاجمین بود. درگیری خطر زوال اسلام رو داشت. به خاطر همین امیرالمومنین نرفت، حضرت زهرا رفت تا مانع درگیری بشه، تا باعث حفظ دین بشه، تا باعث رسوایی مهاجمین بشه. همونطوری که شد، همونطوری که نقشه اونا نقشه بر آب شد و خواستشون محقق نشد. اینا اصلا تعجب کردن از اینکه حضرت زهرا اومد، به خاطر همین اینقدر خشن و عجولانه برخورد کردن. این قسمت اول از خلاصه کتاب معصات و زهرا بود که توش گفتیم خونه های شهر مدینه در داشتن و چرا زمانی که مهاجمین به در خونه امیرالمومنین حمله کردن، هجوم بردن، حضرت زهرا رفت تا پاسخشون رو بده. تو قسمت دوم به این سوال جواب میدیم که حضرت زهرا مگه یگانه دختر پیغمبر نبود؟ مگه سیده زنان عالم نبود؟ چرا و چطور شد که مهاجمین احترام حضرت زهرا رو حفظ نکردن و دست به اون کارهای خشن زدن و چرا مرتکب اون جنایت ها شدن؟ خیلی ممنون که تا اینجا همراه کردید. رادیو مناهج تا اینجا حدود 180 قسمت پادکست تو موضوعات مختلف تولید کرده، از تاریخ اسلام و تاریخ ایران تا تاریخ جهان. رادیو مناهج پادکست های معارفی هم داره، با جستجوی رادیو مناهج توی گوگل، تو ایتا، کست باکس و حتی تلگرام و اینستاگرام میتونید به بقیه پادکست ها هم دسترسی داشته باشید. خیلی ممنونم. ارادتمند یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir